به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شانگهای رادیو فردا همچنان ادامه داره. از این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای فقط یه ربع دیگه باقی مونده و ما یک مجله اقتصادی داریم که تا چند دقیقه دیگه میریم سراغش. قبل از اون البته با اینکه بدونید که آخرین خبرها درباره ایران و جهان چی هست، با بابک غفوری آذر همراه بشید و خبرهای تازه‌ای که برامون آورده. بابک سلام، بر تو شبت بخیر.
سلام بر تو و همراهان گرامی رادیو فردا. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 به رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته است که در مذاکرات روز شنبه در استانبول با ابتکارهای جدید شرکت خواهند کرد. او ابراز امیدواری کرده که طرف مقابل هم با رویکرد سازنده وارد مذاکرات شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است انتظار دارند دور اول مذاکرات در استانبول نتایج ملموسی داشته باشد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تهران گفت جمهوری اسلامی از طرح آقای انان برای برقراری صلح در سوریه تا زمانی که حرفی از تغییر حکومت نباشد حمایت می‌کند. آقای صالحی در کنفرانس خبری با کوفی انان افزود تغییرات باید تحت رهبری بشار اسد و از طریق گفتگو با مخالفان باشد. کوفی انان گفت که به اعتقاد او ایران میتواند بخشی از راه حل مشکل سوریه باشد. او همچنین هر نوع میلیتاریزه کردن بیشتر مناقشه در سوریه را مصیبت بار خواند. محمود احمدی نژاد میگوید دولت مصمم است مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند. رئیس جمهوری ایران در شهرستان پارسیان در استان هرمزگان افزود به راحتی میتوان ماهی 70 تا 80 هزار تومان از محل یارانه ها به هر ایرانی پرداخت کرد. او همچنین نوسان و آشفتگی در بازار ارز ایران را به توطئه عده‌ای که میخواهند یارانه ها را زیر سوال ببرند نسبت داد. مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر اجرای مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها اختلاف دارند و موضوع به هیئت حل اختلاف به ریاست آیت الله شاهرودی ارجاع شده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید این کشور موفق شده از تأثیرات مخرب بحران مالی جهانی حذر کند و پول این کشور ارزش خود را حفظ کرد. او وضعیت اقتصادی روسیه را قوی توصیف کرد، اما در این حال گفت که روسیه از نظر کارآمدی نیروی کارش از کشورهای پیشرفته بسیار عقب است و اقتصادش به انرژی و استخراج سنگهای معدنی متکی است. آقای پوتین که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برنده شد، آخرین گزارش سالانه‌اش را در سمت نخست وزیر ارائه می داد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید تیمی تروریستی که در ایام نوروز پس از ورود به خاک ایران منهدم و برخی از افراد آن کشته یا دستگیر شدند از گروه جندالله بود. او افزوده که چند گروه تروریستی باقی مانده از جندالله قصد داشتند در مناطق مرکزی و مرزی ایران عملیات تروریستی انجام دهند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه گفته بود که شبکه تروریستی مرتبط با اسرائیل را شناسایی و از بین برده است. و بالاخره اینکه وزارت خارجه روسیه از بازداشت دو تبعی این کشور در تهران خبر داده است. در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه که خبرگزاری ایتارتاس آن را گزارش کرده، آمده است که این دو نفر در روز 5 آوریل 6 روز پیش همراه عده‌ای از کارکنان شرکت اکتشافی زرکو که در پروژه مشترک با قزاقستان کار می‌کند در تهران بازداشت شدند. بیانیه اضافه کرده است که سفارت‌های روسیه و قزاقستان خواستار دسترسی به این شهروندان شدند.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود. خبرها رو در بخش دوم مجله شامگاهی ما شنیدید. اگر جزئیات بیشتر می‌خواید حتما به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. مجله اقتصادی رادیو فردا برنامه ثابت چهارشنبه شب‌های ماست در این ساعت. اگه با فیدون زرنگار همراه بشید تا 10 دقیقه دیگه اخبار اقتصادی رو می‌شنوید در هفته‌ای که گذشت و گفتگو و تحلیل‌های متخصصان رو در همین زمینه. بعد از این برنامه هم گلچینی از ترانه‌های ایرانی و غیر ایرانی پخش میشه که بچه‌های بخش موسیقی ما براتون تدارک دیدن.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، چالش دولت و مجلس بر سر زمان آغاز. صنعت خودروسازی جمهوری اسلامی در آستانه تحریمی تازه. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، به دو خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش میکنید.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت قیمت بنزین آزاد به گونه‌ای تغییر می‌کند که در فاز سوم هدفمندی نیازی به تغییر آن وجود نخواهد داشت و عملاً به حد اکثر میزان پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید. هنوز هیچ اظهار نظر روشنی درباره بهای احتمالی بنزین در آینده نمی‌شود، اما کارشناسان با در نظر گرفتن نصف شدن ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی پیش بینی می‌کنند که با قیمت‌های کنونی حامل‌های انرژی، هدف‌های قانون با در نظر گرفتن افزایش بهای ارزهای خارجی قابل دسترسی نخواهد بود و برای نزدیک کردن بهای بنزین در ایران به بهای آن در بازارهای بین‌المللی، بهای بنزین دست کم باید به 1000 تومان برای هر لیتر برسد. مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک نشست ویژه به بررسی برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها پرداخت. به گفته ناصر موسوی، نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این جلسه در ارتباط با برداشت‌های بانک مرکزی از بانک‌های دیگر بود. به گفته این نماینده مجلس، قرار بود در این جلسه محمود بهمنی گزارشی مکتوب را به مجلس ارائه کند، اما رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حاضر نشد. دولت در 8 بهمن ماه به بانک مرکزی دستور برداشت حدود 9000 میلیارد تومان از حساب 18 بانک کشور را صادر کرد، اما بانک مرکزی این برداشت را انجام نداد تا اینکه در 28 اسفند ماه دولت بار دیگر به بانک مرکزی دستور برداشت از حساب بانک ها و واریز مبلغ برداشتی به حساب خزانه را صادر کرد. بانک مرکزی حدود نیمی از این مبلغ را برداشت و به جای آن که بنا به دستور دولت به حساب خزانه واریز کند، بخشی از این مبلغ را پس از اعتراض بانک‌ها به بانک‌ها بازگرداند. بانک مرکزی این مبالغ را به عنوان مابه تفاوت فروش ارز برداشت کرده بود.
آیا فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا می‌رسد یا نه؟ اگر حرف‌های دولت را باور کنیم، به زودی مرحله دوم اجرای این قانون آغاز می‌شود. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در شهرستان پارسیان بار دیگر با تأکید بر اینکه یارانه حق مردم است گفت برخی این رویه را نمیپسندند و با مخالفت با این طرح در برابر اجرای هدفمندی یارانه ها ایستادند. اما به گفته آقای احمدی نژاد، دولت امسال طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها را به طور جدی دنبال خواهد کرد و گام های بعدی را هم در جهت اجرای این طرح برخواهد داشت. به رغم ابراز نظرهای مقام های دولتی، اما ظاهرا مجلس بسیار مصمم تا جلو این کار را بگیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس برای جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم دست به دامان رهبر جمهوری اسلامی شده است و در نامه‌ای با آقای خامنه‌ای خواستار دستور جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است. آقای لاریجانی در نامه خود با آقای خامنه‌ای تأکید کرده است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و وضعیت اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست. رئیس مجلس در نامه خود همچنین با اشاره به تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال 91 از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتش برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند. علی لاریجانی در اولین نشست علنی مجلس در سال جدید هم مخالفت خود را با آغاز مرحله دوم قانون یارانه ها اعلام کرد و گفت
عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور به تولید لطمه زده است. اگر مجلس در گام دوم هدفمند کردن یارانه ها تأمل دارد، به خاطر اصلاح وضع تولید، بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری، جلوگیری از تورم و گرانی است.
آقای لاریجانی پرداخت مابعد تفاوت مرحله اول و دوم قانون یارانه ها به شهروندان را غیر قانونی خواند.
اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از این که خلاف صریح قانون است و متناسب با شرایط کشور نیز نمی باشد، کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند.
و گفت مرحله دوم قانون هدفمندی از پشتوانه کارشناسی محروم است.
مجلس شورای اسلامی نمی تواند با طرح‌های غیر کارشناسی موافقت کند.
مخالفت مجلس در حالی انجام می شود که بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به رسانه‌های جمهوری اسلامی می گوید که ما با تفاوت یارانه‌ها را به حساب گیرندگان واریز کرده است.
ما در 28 اسفند 1390 مبلغ 28 هزار تومان رو به عنوان ما با تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو به حساب‌ها واریز کردیم، اما فعلا در حساب‌هاشون هست، غیر قابل برداشت است و هر زمانی که اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان خانوار داده.
از سوی دیگر محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید کار نظارت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه از دست مجلس خارج شده است و رئیس مجلس در توسل به رهبری از آخرین ابزار خود استفاده میکند تا شاید دولت قانون هدفمندی یارانه را به درستی اجرا کند. به باور محمد رضا خباز اگر دولت بخواهد مرحله دوم را به صورت غیرقانونی اجرا کند، باید نگران آینده کشور، نظام و مردم بود، چون اگر با این روش فاز دوم اجرا شود طبقه ضعیف جامعه له می شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تلاش‌های یک گروه بانفوذ آمریکایی ضد جمهوری اسلامی، خواستار آن شده است که به دلیل اصرار ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، دو کارخانه خودروسازی جنرال موتورز و پژو معاملات خود با ایران را متوقف کنند. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگوید سرمایه‌گذاری‌های جدید کارخانه جنرال موتورز در کارخانه پژو سیترون باید برای موارد احتمالی نقض تحریم‌های ایران تحت بررسی قرار گیرد، چرا که پژو دارای بازار مهمی در ایران است. در واکنش به این موضوع دو کارخانه جنرال موتورز و پژو اعلام کردند پژو پیشاپیش ارسال تجهیزات و قطعات لازم برای مونتاژ خودرو در ایران را متوقف کرده است. گریک مارتین، سخنگوی جنرال موتورز، به خبرگزاری فرانسه گفته است پژو پیشتر همکاری خود با ایران را متوقف کرده است. مارک والاس، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و رئیس گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، گفته است که جنرال موتورز در جریان بحران اقتصادی سال 2008 با کمک‌های دولت آمریکا توانست به وضعیت خود سر و سامان دهد و اکنون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مالک 32% این شرکت بزرگ خودروسازی است. همین گروه در نامه‌ای سرگشاده به کارلوس گون، مدیر گروه خودروسازی رنو نیسان، هم تجارت این مجموعه با ایران را به معنای حمایت مستقیم از توان جمهوری اسلامی در توسعه، به گفته آنها، غیرقانونی برنامه تولید سلاح اتمی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و جانبداری از کارزار بی‌رحمانه جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران خوانده است. مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها میگویند تحریم صنعت خودروسازی ضربه‌ای به این صنعت نمی‌زند، بلکه به ضرر تحریم کنندگان است. محمد رضا نجفی منش، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، به رادیو اقتصاد میگوید
بیشتر تحریم‌هایی که ما الان می‌بینیم خودروسازا شروع کردن، جنبه نمایشیش از جنبه عملیاتیش بیشتر هستش. در حقیقت یکی از معدود صنایعی که اینا فکر می‌کنن که می‌تونن مورد تحریم قرار بدن، صنعت خودرو، گوییم که صنعت خودرو به طور مستقیم در هیچ یک از نه تحریم سازمان ملل، نه تحریم‌های آمریکا و اروپا، هیچ کدوم قرار نداره. اول به ضرر خود اونها تموم میشه و بیشترین صدمه رو خود اونها خواهند خورد و قطع سازه وابستشون.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که شخصیت‌های چون دنیس راس، دیپلمات سابق، جیمز ولسی، رئیس سابق سازمان سیا و فرانسیس تاوسند، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، در آن عضویت دارند، خواستار توقف همکاری‌های شرکت‌های خودروسازی هیوندای با ایران هم شده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته پیش اعلام کرد کرد که شرکت خودروسازی هیوندای همکاری های گسترده خود را با ایران متوقف کرده است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید. ارتباط با